به نام خدا که یادش آرام دلهاست. سلام، شبتون بخیر. یکی از موضوعاتی که این روزها ذهن مردم، تجار و اقتصاددانها رو به خودش مشغول کرده، ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاهاست. هفته گذشته در همین برنامه به بررسی ممنوعیت صادرات برخی از کالاها پرداختیم و این هفته هم قصد داریم به بررسی فهرست منتشر شده ممنوعیت کالاهای وارداتی بپردازیم. فهرستی که انتشار اون حرف و حدیث هایی رو با خودش به همراه داشته. آیان مهندس ساسان خدایی، مدیر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، و علی اکبر کریمی، معاون دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در استودیو گفتگوی ویژه خبری حضور دارند تا به سوالات ما پاسخ بدهند. چند مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. قرار گرفتن نام گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و رایانه به همراه 70 و چند قلم از کالاهای دیگه در لیست ممنوعیت واردات باعث شد با وجودی که هنوز مدت کمی از تصویب این بخشنامه نگذشته بود، اخباری از التهابات در بازار این محصولات به گوش برسه.
ممنوعیت واردات تلفن همراه چقدر میتونه توی بازار موبایل ایران تاثیر بذاره؟
باعث میشه گرونتر هم بشه.
100% همش میشه قاچاق.
دوره بدون گارانتی مثل دلوش 5 6 سال پیش. دوره همونجوری میشه.
قیمت‌ها کاذب میره بالا. اصلا برای بازاری مثل بازار موبایل اصلا خوب نیستش.
مصرف کننده هم گیج میشه موقع خرید که بخره یا نخره.
هنوز این چیزی نشده. 2 روز تازه اعلام کردن قیمت جنسا تغییر کرده. تقریبا الان شنیدیم که 20% تا 30% داره جنسا گرون میشه. قاعدتا مشتری هم خرید نمیکنه.
یه مقدار بازار آشفته کرده، یعنی مارک‌های خارجی چون الان ممنوعیت رو اعلام کردن دیگه مثل سابق دیگه رغبتی ندارن که جنسو به تعداد به کاسبا بدن.
وقتی یه چیزی جنسی که پشت نداشته باشه وارد مملکت نشه، دقیقاً قیمت 2-3 برابر میشه، چون دست خیلی ها باز جنسو واسه مدت‌ها نگه دارن با قیمت 2-3 برابر بفروشن.
البته در حالی که مسئولین معتقدن این تصمیم به دلیل حمایت از تولید گرفته شده،
جهتگیری در این زمینه به نظر من درسته. حمایت از تولید داخل، حمایت از ایجاد ارزش افزوده در داخل، حمایت از صادرات کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری داره.
برخی از وارد کنندگان عقیده دیگه ای دارن.
باعث رکود بازار میشه، عدم دسترسی مردم عادی به خرید کالاها و همچنین بازار رو به صورت هرج و مرج در میاره و اونهایی که تو کار قاچاق هستن موفق تر میشن.
حال باید منتظر ماند و دید آیا وارد کنندگان هم مثل صادر کنندگان میتونن مسئولین مربوطه رو متقاعد کنن، در تصمیم خود تجدید نظر کنن، یا این ممنوعیت ها همچنان باقی میمونه. جناب خدایی، جناب کریمی، سلام، شبتون بخیر و خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. آیه مهندس خدایی، در ابتدا از این کالاهای ممنوع وارداتی بفرمایید، چون تعابیر متعددی از اونها شده بود. بفرمایید چقدر از کالاها ممنوع شده واردات اونها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام سلام خدمت شما مجری محترم برنامه، همچنین بینندگان عزیز برنامه عرض کنم. ببینید، قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم، اجازه بدید که فرایند تجاری و اون چیزی که وزارت قبلی بازرگانی و الان وزارت صنعت معدن تجارت بهش عقیده داره و بهش معتقد هست و خدمتون عرض کنم، بعدم سوال شما دقیقا جواب خواهم داد. ببینید، توی شرایط عادی، شرایطی که به هر حال عوامل محیطی آنچنان تأثیری بر بازار وارد نمی کنن، به طبع قوانین بالادستی ما داریم که به هیچ شما اجازه نمیده هیچ کالایی رو به واسطه خود کالا ممنوعیتی به وجود بیاره، و اگر واقعا بخواد کالایی وارد نشود، صرفا قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم و همچنین قانون برنامه 4 هم تاکید بر این داشت، باید عوامل تعرفه‌ای اجازه ورودش رو به کشور ندهد و انگیزه ورود کالا رو از بین ببرد. اما قبول کنید شرایطی که الان داخلش هستیم به شرایط ویژه و شرایط خاصی هست که به طبع این شرایط خاص و ویژه سیاست‌های خاص مقطع کنونی رو هم می‌طلبه. بر پایه این، وزارت صنعت معدن تجارت بعد از اینکه به هر حال متوجه شد که اگر بخواد همون شیوه‌های قبلی رو در ورود کالا به کشور دنبال بکنه و قوانینی که این اجازه رو به ما میداد که این کالاها وارد بشن به همون سبک و سیاق ادامه پیدا کنه، به تبع شاید در تأمین برخی از منابع اون با مشکل مواجه بشیم. این بود که از این تهدیدی که به وجود اومد به بهترین فرصت تبدیل کرد و با گروه بندی که در خصوص اقلام کالایی انجام داد، گروه های کالایی رو به یک نظام و طبقه بندی جدیدی در عرصه تجاری کشور به زنجیر کشید و به وجود آورد که بر اساس اون تونست اون ترید پالیسی و سیاست های تجاری مقطع خاص و ویژه‌ای که الان توش هستیم رو بتونه مدیریت کنه و به انجام برسونه. اولویت ها که طراحی شد، سه ظرف اولویت داشتیم ما اصولا. ظرف اول ظرف کالاهای اساسی و ضروری بود که اجازه میداد کالاهای با عرض مرجع وارد بشوند، کالاهای اساسی بود و کالاهای دارو و برخی از اقلام تجهیزات پزشکی که تولید داخل ما کفاف نمیداد یا اصولا اصلا تولید داخل نداشتیم. ظرف دوم ما که ظرف اولویت گروه بندی سوم تا هشتم و حتی بخشی از گروه نهم هم بود، مربوط به کالاهای خاص صنعت بود. به گونه‌ای طراحی اولویت بندی انجام شده بود که کالاهایی که به تبع بیس مواد صنایع مادر ما هستند در اولویت‌های بالاتر قرار بگیرند و اولویت‌هایی باشه که اهمیت بیشتری داره و بهتر همینجور که به پایین میام اولویت‌ها کمتر میشد تا اینکه به اولویت ده میرسیدیم. تو اولویت ده عقیدمون بر این بود که کالاهایی قرار بگیرن که عمدتاً ارزش افزوده کمتری دارن، کالاهایی هستن که ساخته شده هستن و داخل کشور ما توانمندی تولید این کالاها رو با ظرفیت سازی که سالیان سال هست در کشور تو بخش صنعت ما به وجود اومده وجود داره. لذا بر این اساس تصمیم گرفتیم که کالاهامون رو تو این مقطع عرض کردم برخلاف اون قوانین بالادستی به ما اجازه نمیداد وارد بشوند، تو این مقطع محدودیتی رو در خصوص ثبت سفارششون به وجود بیاریم. این اقلام متجاوز از 200 گروه کالاییه، ولی اگر تعرفه‌های HS اونها رو دستبندی کنیم در حدود 2000 تعرفه هست، ولی عرض کردم صرفاً کالاهای ارزش افزوده کمتر و ساخته شده است و حجم وارداتی هم در حدود 4 میلیارد سال گذشته داره. در خصوص برخی از اقلامش هنوز به قطعیت نرسیدیم که اینها باید حتما ممنوع بشه، اما برای اینکه رانتی به وجود نیاد مدتیه که ثبت سفارش اینا رو متوقف کردیم. انشالله در ساعتی کلان تصمیم گیری میگیرن که با این اقلام خاص که شاید در عرصه جامعه و بازار و سبد مردم بخواد تورمی رو ایجاد بکنه تصمیم گیری بشه.
خیلی گزاره سریع اشاره بفهمید به فهرست اهم این کالاها، چرا به 77 قلم مشهور معروف شده؟ اهم اونها چه چیزهایی است؟
ببینید عرض کردم کالای ساخته شده
چون امروز در خبرها و بحث گشت گزار مردم این ذهنیت ایجاد شد، هر کسی تعبیری از این ممنوعیت برداشت کرد. خیلی شفاف و گویا محبت کنیم.
ببینید اقلام ساخته شده اقلامی هست که به هر حال جزء کالاهای واسطه و کالای سرمایه‌ای دستبندی نمیشه توی ردیف‌های سیستم HS که سیستم بین‌المللی هست که بر اساس اون ثبت سفارش واردات و همچنین ترخیص هم انجام میشه. اگر مصادیق کالاها رو بخوایم، تمام اون چیزی که به عنوان کالای تمام شده هست، میتونیم مثال بزنم، کلیه مبلمان، تجهیزات ارزان به حضورتون، نوان مثالی که میتونم بزنم،
این فهرست 77 هست، درسته عدد 77 های منده هست؟
ببینید من عرض کردم اگه بخوام دقیقا بگیم تعداد تعرفه های اونها حدودا 2000 تعرفه هست، در حالی که کل تعرفه های کتاب مقررات 7000 تا هست.
آقای مهندس ببخشید سریع رد بشیم از این، چون خواهشی که دارم این مقدار پاسخ ها سریع تر بشه، به سوالات زیادی اشاره بشه در این برنامه. اشاره شده به این فهرست که کارهای لوکس و غیر ضرور، چه تعریفی رو داشتید که این فهرست تعیین شده؟
من از این عبارت استفاده نکنیم به عنوان کالای لوکس و غیر ضروری. عبارتی که ما اطلاق میکنیم به گروه ده کالاهایی هست که کم اهمیت‌تر هستن نسبت به کالاهای بالاتر و کالایی هستن که ارزش افزوده اونها در مقایسه با اولویت‌های نهگانه بالاتر کمتر هست. لذا
پس این واژه لوکس و غیر ضرر رو حذف کنیم از این فرآیند.
عنوانی که ما بهش اطلاق میدیم اینه. به تبع شما نمیتونید بگید مثلا میذارم لوازم خانگی ما تولید داخل کشور داریم این به عنوان کالای لوکس محسوب میشود. نه، خیلی هم شاید بعضا کالای ضروری باشه، اما چون داخل کشور توان تولیدش رو داریم به بهترین شکل، اجازه هم دادیم کلیه قطعات سیکیدیش و ماشینالات خط تولید اون هم با ارز مبادله ای وارد کشور بشود، زاگده داریم توی مقطع از این فرصت میتونن وایدهای تولیدی ما به نحو احسن استفاده کنن و حتی دیدگاه صادرات داشته باشن که به هر حال حجم صادراتی که میتونه از این محل اتفاق بیفته فرصت بی‌نظیری و بی‌بدیلی است برای وایدهای تولیدی ما.
بسیار خوبه کریمی، با چه هدفی متوقف شده ثبت سفارش این کالاهایی که در موردش صحبت کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ازدادی و همه بینندگان عزیز در سرتاسر کشور. خب ما در سالی که قرار گرفتیم، سال به فرمایش مقام معظم رهبری، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و در دوره قرار گرفتیم باز به فرمایش ایشون بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده و در این فضا قاعدتاً بحث منابع کشور باید در جهتی قرار بگیره که نیازمندی های کشور رو مرتفع بکنه. اگر ما در نظر بگیریم شرایط اقتصادی کشور رو و محیط صنعتی کشور رو، به این نتیجه میرسیم که با توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام شده در کشور در طول سالیان گذشته، باید حمایت های کامل و همه جانبه ای رو از این سرمایه گذاری های داشته باشیم تا بتونیم هم ارزش افزوده این رو به معنای حقیقی و واقعی خودش رو برسونیم، هم از تمامی این ظرفیت ها به معنای حقیقی واقعی استفاده بکنیم. پس بهترین راه کاری رو که پیش بینی میشد به این بود که ما بتونیم به جای اینکه کالاهای نهایی رو به حساب وارد کشور بکنیم و بر اون اساس نیاز مردم رو تامین بکنیم، بریم مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای رو بیشتر انتخاب بکنیم و
یا کالاهایی که در تولید داخل نداریم
یا کالاهایی که باز جنبه مواد اولیه، کالای واسطه ای، کالای نیمه ساخته و در داخل کشور تولید نداریم رو وارد بکنیم و بیاریم و زنجیره تولید رو به معنای حقیقی خودش به تکامل برسونیم. بیشترین به حساب اهمیتی رو که بابت این کار در نظر گرفته شد در این شرایط، به این نتیجه رسیدیم که بتونیم این بخش از تولید رو تأمین نیازمندی هاش رو به معنای واقعی انجام بدهیم. و اگر محدودیتی را هم به وجود اومده، قاعدتاً برای کالاهایی است که به حساب عرض کنم به خدمت شما در داخل کشور نیاز کشور رو که مرتفع میکنه، هیچی مازاد بر نیاز هم در داخل کشور ما داریم. من به طور مثال به چند کالایی رو که در این گروه قرار گرفتند، مثل بخاری رو اگر شما در نظر بگیرید، آب گرم کن رو در نظر بگیرید، کولر آبی رو در نظر بگیرید، لوازم خانگی کوچک رو داریم، باتری ماشین رو داریم، علاوه سه تا به حساب گروه هایی که در این مسیر طبقه بندی میشن. اگر با آمار تولید و نیاز این مروجو بکنیم، میبینیم که ما در بخش تولید کل نیاز کشور رو میتونیم تأمین بکنیم. خب این رو در نظر بگیرید وقتی که ما امکان و توان تولید برامون وجود داره و ظرفیت‌های خالی رو هم داریم که میتونیم نیازمندی‌های کشور رو تأمین بکنیم، ضرورتی در شرایط کنونی به این نیست که همون کالا رو اجازه وارداتش رو به حساب از خارج از کشور
شما ببینید. مثلا همینجا پیش میاد، ببخشید بریم فرمایش حضرت‌عالی، توی همین لیستی که شما بهش اشاره کرد، خیلی از کالاها هستن که جزء نیازهای اساسی مردم هستن و تولید مشابه داخل ندارن، مثل لپتاپ ها، مثل سرور ها، مثل کامپیوتر ها و رایانه های خانگی. الان این دسته چون تولید داخل هم ندارن جزء فهرست شما قرار گرفتن. راجع این موضوع توضیح بفرمایید چرا.
ببینید عرضی که من خدمت شما داشتم، به طور مثال در کامپیوترهای خانگی که شما پی سی رو می‌فرمایید، ما ظرفیت‌های بسیار بالایی رو در داخل کشور داریم.
داری ولی بدونسه تولید که
بله بله در الان داره تولید میکنه و تمام نیاز کشور رو
الان به فرض مثلا یک لپتاپ
یعنی بخش کامپیوتر خانگی که پی سی رو شما میفرمایید با لپتاپ با هم متفاوت هست.
خب اونم جز این لیست هست
بله، خیلی عرض میکنم شما نگاه بکنید من بحثم منابعی رو که داریم و امکاناتی رو که نیاز داریم بهش در شرایط مطلوب اگر ما قرار گرفته بودیم که میتونستیم تمامی نیازهای وارداتی کشور رو از قبل ارزی که در اختیار داریم تأمین بکنیم قطعاً این موضوع امکان پذیر بود و شاید به شرایطی هم برسیم که این کار امکان پذیر بشه ولی در شرایطی رو که ما برای تأمین نیازمندی‌های خود بخش صنعت در اون گروه‌هایی که خدمتتون عرض کردم بخش مواد اولیه کالای واسطه‌ای کالای نیمه ساخته و کالاهای سرمایه‌ای نیاز شدیدتری به منابع ارزی داریم قاعدتاً باید منابع ارزی رو هدایت بکنیم به یه بخشی که اشتغال موجود رو بتونیم حفظ بکنیم
و در بخش نیازهای مردم و نیازهای اساسی که کاربرد هست و نیاز مردم هست هم نمیشه از فراموش کرد. اگه اجازه بدین گفتگوی داشته باشیم خدمت آقای میرمهدی رئیس محترم اتحادیه فناوران رایانه. سلام شبتون بخیر آقای میرمهدی. راجع به این مصوبه و این کالاهای ممنوع شده شما امروز نقطه نظراتی و اعتراضاتی داشتید، میشه بفهمید دقیقاً نظرتون رو؟
با سلام و عرض ادب احترام و شب بخیر به جناب علی و مهمانان عزیز جناب آقای مهندس خدایی و مهندس کریمی. عرضم به خدمت شما که جناب آقای مهندس کریمی الان مسئله ای را مطرح کردن در رابطه با تولید داخل. من باید اینجا اعلام کنم سریعا که متاسفانه ما در داخل ایران اصلا تولید لوازم پی سی را اصلا نداریم، لپتاپ را به هیچ عنوان نداریم. قطعاتی که داریم الان در داخل ایران تولید میشه تنها کیبورد هست، ماوس هست و کیس. یعنی از 11 قلم کالایی که برای جمع‌آوری یه دونه پی سی استفاده میشه در منزل 3 قلم و یا 4 قلم که مانیتور هم یک مقدارش در داخل تولید میشه ما این تولیدات را داریم. اینها هم تمام قطعاتش در داخل تولید نمیشه بلکه خیلی از میکروسویچ های یک کیبورد و یا مال ماوس مطمئنن از خارج وارد میشه و تولید داخل نداریم. اینجا به عنوان اسمبل یا همون حال تولیدی که داریم نام میبریم انجام میشه ولی در مجموع کالای رایانه‌ای تولید داخل نداریم. من تعجب کردم که جناب مهندس الان این حرف رو فرمودن که
خب روی خط جناب میرمهدی روی خط ارتباطی ما باشیم پاسخ خود آقای
ببینید من عرض کردم دلیل نداره که ما تمام قطعاتی رو که در یک محصول داره مصرف میشه همه این رو در داخل به حساب تولیدش رو داشته باشیم. من عرض کردم ما ظرفیت تولید کامپیوتر رو یا رایانه رو در داخل کشور داریم. خب شما
خب ما احتیاج امروز مردم
عرض میکنم ما الان همین تولید کنندگان بخشی از قطعات رو میتونن از داخل به عنوان عمق ساخت داخل خودشون از ظرفیت‌های داخلی استفاده بکنن، بخشی از قطعات رو میتونن وارد بکنن. اون بخشی رو که به حساب امکان وارداتش هست محدودیتی برش نیست. ما در بخش تولید عرض کردم قبلا هم آقای مهندس خدایی توضیح رو دادند که ما در بخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیمه ساخته برای وارداتش همه ظرفیت‌ها ایجاد شده که بتونن این واردات انجام بشه و تولید انجام. من میگم ظرفیتی رو که در اختیار داریم در حال حاضر که چندین کارخانه در داخل از جمله بعضی از شرکت‌ها رو ذکر نام نمیشه برد ولی خب داریم الان که در داخل کشور دارن تولید رو انجام میدن و به معنای حقیقی نمایندگی
رئیس اتحادیه دارن میگن که فرض کنین از 11 قلم کالایی که برای پی سی لازم است 3-4 قلم اون تولید میشه فرمایش
صحیح
توسط همون شرکت‌های داخلی خود ما تولید میشه اما خیلی از قطعات اصلی هست که نیاز به واردات هست. آقای میرمهدی پیشنهاد شما چی میپذیرین حرف جناب آقای کریمی عزیز رو؟
نه متاسفانه بنده نمیپذیرم به خاطر اینکه واقعا ما در داخل
یکی از نکات دیگری که در مصاحبه امروز شما بود آقای میرمهدی این که خود دولت یک دولت الکترونیک هست و نیاز داره به همین فناوری رایانه و خب این متناقض هست جلوگیری از واردات این کار. راجع به موضوع هم توضیح بفرمایید.
بله عرضم به خدمت شما که ما داریم چندین سال داریم تبلیغ میکنیم در رابطه با دولت الکترونیک. این دولت الکترونیک زیربناش و زیرساختش باید آی تی باشه. اگر قرار باشه ببینید همین جناب آقای مهندس کریمی یا جناب آقای مهندس خدایی بگید شما تمام این ثبت سفارش‌هایی که انجام میدید یا کارهایی رو که انجام میدید به وسیله چه دستگاهی انجام میدید؟ آیا به وسیله رایانه دارید انجام میدید یا به وسیله روی کاغذ می‌نویسید؟ در تمام ادارات اگر قرار باشه ما تمام این سعی و تلاشمون این هست که دولت الکترونیک رو پایه‌گذاری کنیم. اگر قرار باشه ورود کالا به ایران ممنوع بشه و هیچ کدوم از این کالاها، حالا آقای مهندس میگن بعضی از این کالا، ولی مطمئناً تمام کالاهای آیتی را ورودش را ممنوع کردن، نگفتن، مجزا نکردن که بگن مثلا قطعات مادربورد یا رم یا هارد وارد میشود بقیه وارد نمیشود، موقع ثبت سفارش میرن انجام بدن هیچ کدوم از کالاهای آیتی متاسفانه ثبت سفارش
نمیشود
و این مشکل بزرگی برای مصرف کننده و هزینه رو برای مصرف کننده.
ممنونم از شما، شبتون بخیر. پاسخ ایمان از خدایی رو میشنویم.
ببینید من تعجب میکنم که میشنوم که کلیه کالاهای مربوط به آیتی و همچنین کامپیوتر الان ثبت سفارش نمیشود. ببینید ما خودمون روی بستری الان ثبت سفارش الکترونیکی داریم انجام میدیم که به این قطعات نیاز داریم. من به ضرس قاطع میگم خدمت آقای میرمهدی و بقیه بینندگان محترم برنامه، جز سه کالایی موس، کیبورد و کیس، بقیه اقلام آیتی، سرورها، حتی قطعاتی که به صورت منفصله میان و اینجا کامل میشه، ما فقط اجازه اون سی بی یو، کالای کامل کامپیوتر رو که مثلا کیس با کلیه ملحقات تحت یه برند خاص میخواد وارد بشه، اون تعرفه پی سی بسته است. اما کلیه قطعات، کلیه ملحقات به غیر از اون ستایی که خدمتون ذکر کردم توی اولویتی قرار گرفته که الان داره از این ثبت سفارش میشه. پس من به ضرس قاطع تکذیب میکنم که قطعات اینها توی اولویت 10 قرار بگیره که اولویتی هست که الان ثبت سفارش نمیدیم و به تبع میتونیم از اون به عنوان محدودیت تعبیر کنیم. در خصوص
اگه اولویت 10 باشه خودتون میفهمین که ثبت سفارش نمیدین.
عرض کردم به غیر از اون سه
به غیر از اون سه تا
کالا بقیه توی اولویت هایی قرار دارن که عمدتاً اولویت 8 و 9 هستن که میتونن ثبت سفارش بشن و الان
حالا اگر این عزیزان به مشکلی برخورد کنن، همکاران خبرنگار ما به صورت در این مراکز حضور دارن و میتونن انعکاس این اتفاقو داشته باشن. آقای مهندس کریمی، در این فهرستی که اعلام شد برخی از کالاها دیده میشه که اصلا ذرات اعلامشون و وارداتشون اصلا اهمیتی نداره جز دغدغه‌های اصلی مردم نیست، اما در فهرست ممنوعیت قرار گرفته. مثلا قایق‌های تفریحی، فندک و به هر صورت تابلوی نقاشی و لوازم موسیقی و کالاهایی از این دست، ساعت موچی، همه اینا مهمه، اما میخوام بگیم جز اولویت ها و دغدغه‌های اصلی مردم نیست که حالا ما بگیم آقا اینا ممنوع شده. راجع به این کالاها هم توضیح بفهمید.
ببینید بالاخره این کتاب مقررات صادرات واردات که کالاهایی رو در کل ردیف‌های تعرفه به خودش اختصاص داده، وارداتش طی سال‌های گذشته انجام می‌شده. یعنی شما اگر همین فهرست به حساب گروه 10 رو اگر ورود بهش پیدا بکنید، عرض کردم یه بخش گروه کالاهایی است که تولید داخل داریم، امکان تامینش از نیازش از داخل کشور هست و یه سری کالاها هم هستن که جنبه کم اهمیتی رو دارن برای جامعه، ولی خوب. اگر ارزی براش تخصیص داده بشه، این ارز به سایر کالاهایی که مورد نیاز هست امکان تخصیصش نیست.
درسته.
ما اومدیم میگیم در شرایطی که منابع ما باید مدیریت بشه و بر اساس اون بیایم به سمت این بریم که کالاهایی رو که مورد نیاز داریم بیاریم وارد کشور بکنیم، به خاطر این ضرورتی وجود نخواهد داشت که خود همون جامعه تولید یا کسانی که کار بازرگانی میکنن، کسانی که کار تولید میکنن این بحث رو کاملا متوجه میشن.
بین فرمایش حضرت عالی میام نمونه های مشابه این چند قلمی که عرض کردم خدمتتون، ده ها و صد ها قلم دیگر رو هم داریم که میشد اضافه کرد که ذرات اهمیتی نداشت. چون میخوایم به بحث مختلفی برسیم، بریم سراغ تلفن همراه. یکی از کالاهایی که جز ممنوعیت واردات بود تلفن همراه بود. راجع به این موضوع توضیح بدیم، مگه ما تولید داخلمون کافی هست برای تامین نیاز مردم؟
ببینید باز این مثل همون بحثی بود که قبلا خدمت حضرت عالی داشتم. ما طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری در این بخش به طور کامل انجام شده. یعنی الان ما داریم شرکتی که در خرمشهر مثلا تولید گوشی تلفن همراه رو میکنه و ظرفیت بسیار بالایی رو هم داره.
ببینید جناب مهندس کریمی، ببخشید بین فرمایشتون میام. ببینید نه، میخوام از زمان خیلی شفاف به پاسخ سوالات برسیم. عرض ما این هست آیا چه می شود رو بذاریم کنار، امروز نیاز امروز جامعه مونیم که طرف بره تلفن همراه بخره یا وسایل کامپیوتر بخره که من از خودی توضیح واضحی دادن. راجع به تلفن همراه، آیا زیرساخت‌ها برسد به تولید و چه بشه رو بذاریم کنار، الان فردای بازار تلفن همراه با توجه اینکه تولید اون رو ما در داخل به اندازه نیاز و تقاضای بازار نداریم، چرا جزء کالای ممنوعه قرار گرفته؟
ببینید عرض من اگر عنایت بفرمایید من تاخیر دارم عرض میکنم. من میگم ظرفیت برای این کار هست، تقاضا هم برای
تولید منظورتونه؟ بله بله. آقا ما الان میگیم الان تقاضای بازار رو چطور تامین کنیم؟
ما اگر بتونیم قطعات سیکیدی تلفن همراه رو بیاریم بهتره یا خود تلفن همراه رو؟ من نمی‌فهمم شما حجم ارزی که بابت خود تلفن همراه میخواد بره اگر در مقیاس بگیری با اون چیزی که برای سیکیدی این میخواد بره با هم تفاوت فاحش داره.
خب ما عرض اینه که آقای من از خود این رو شما تایید میکنین عرض بنده رو، ما عرض میکنیم که نمیگیم تلفن همراه شما در اولویت 1 و 2 و 3 قرار بدیم که جزء کالای ضروری هست، اما اینکه متوقف هم بشه از ثبت و سفارشش به هر صورت مشکل خاصی اگه
من یه نکته رو بگم، اینکه به هر حال ظرفیت تولید تلفن همراه در کشور ظرفیتیه که به وجود اومده و باید هممون کمک کنیم که این ظرفیت رشد بیشتری بکنه، شک نداریم. ولی یه بخش وزارت بازرگانی که نگران تنظیم بازار هست و نگران به هر حال عامه مردم هست که اینکه به هر حال مطلوبیت پذیری موبایل ایرانی، تلفن همراه ایرانی شاید هنوز در حال حاضر جا نیفتاده است.
5% رای مهندس داره پوشش
و میزان تولیدم پوشش نمیداد. کل نیازی که آقای مهندس کریمی هم گفتن، الان من به ذرس قاطع خدمتتون عرض میکنم، موبایل هیچ وقت جز به اقلام ممنوعه نبوده و تا زمانی هم که ظرفیت تولید ما نتواند پاسخگوی کل نیاز کشور بدهد تو اولویت ها نیست. همین الان خدمتتون عرض کنم داره با اولویت 8 ثبت سفارش میشود، از جمله دیگه قطعات کالایی که میتونم نام ببر تبلت و نوتبوکی بود که شما اول عرایزتون فرمودید، اینها جزء اولویت هایی هست که داره ثبت سفارش میشد. به تبع توی ویرایش های بعدی اولویت های ما هم شاید تغییر بکنه، ولی مطمئن باشید به گروه 10 قرار نمیگیره، گروهی که ممنوعیت و محدودیت